أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. ولعنهم اجمعین. بحثی که قبل از ماه محرم تعقیب می شد دعاهایی بود که در قرآن کریم به صورتهای مختلف آمده است و در این دو ماه محرم که گذشت و بعد هم مقداری که از این ماه گذشته است مناسبت های مختلفی پیش آمد که اون بحث تعقیب نشد و قسمتی از دعاهایی که در قرآن کریم آمده است باقی مونده است که انشاءالله به فضل حق اونها هم صحبت خواهد شد که مجموعاً دعاهایی که در قرآن کریم رسیده است به گونه های مختلف مورد صحبتمون باشد و از اون دعاها دعایی است که در این آیه های اواخر سوره مبارکه آل عمران آمده است. از آیه 190 به بعد آیات خاصی است که به خصوص در حدیث دارد که نیمه های شب مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام این آیه ها را می خوندن، گاهی سر به دیوار می گذاشتن این آیات را می خوندن، عشق می ریختن که در موردی کسی همراهشون بود گفت از حالات حضرت من از خواب بیدار شدم و حضرت در چنین شرایطی بودند و بعد هم به من فرمودند که از این ساعات شب استفاده کن. در قسمتی از این آیه ها دعایی آمده است که حالا با مقداری قبل و بعد این دعا که توضیح داده بشود اون دعا هم توضیح داده خواهد شد انشاءالله و درخواست هایی در این قسمت به ما تعلیم شده که از خداوند درخواست داشته باشیم به صورتی که به عرضتون میرسد. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. دعایی است که اونهایی که صاحب لبند و عاقلند و حقیقت عقل را واجدند، اونها مطالبی از حالت اونها یاد شده است، از جمله این است که این جمع ممتاز به تعقل و خرد، اینها از دعاهاشون اینه که میگویند پروردگار ما، اننا سمعنا منادی ان ینادی للایمان، ما شنیدیم که منادی ندا میکرد در جهت ایمان، یعنی یک منادی ما را دعوت میکرد به ایمان. منادی ینادی للایمان، دعوتش چی بود؟ این که ایمان بیاورید به پروردگار خودتون. ما هم ایمان آوردیم، فآمنا. حالا که این چنین است، پس ما را ببخش، گناهانمون را عفو کن و سیئات و معصیت های ما را بپوشان و توفنا مع الابرار و ما را با خوبها محشور کن. بگیر ما را در ارتباط با ابرار، اونگاه که میگیری روح ما را. پروردگار ما، اون چه وعده دادی به ما بر پیامبرانت به ما مرحمت کن و ما را به خزی و بدبختی روز قیامت گرفتار نکن. و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، تو وعدت را تخلف نمی کنی. خدا هم مستجاب کرد دعاشون را و خدا می فرماید ما عمل کننده ای را چه مرد چه زن ضایع نمی کنیم. حالا این مسیر صحبتمون هست که قسمتی توضیحاتی انشاءالله به عرضتون میرسد. دقت بفرمایید، مطلب اولی که تذکرن عرض میشود اینه که در ارتباط با دعا همیشه گفته میشه که کوتاهی نکنیم، به جد حالت تضرع در پیشگاه پروردگار رو داشته باشیم، از خدا درخواست داشتن را غفلت نکنیم، که غفلت از درخواست از حضرت حق بسیار موجب حسرت. خدای غنی کریم سخی قدیر، این پروردگار که دوست دارد ما از او درخواست داشته باشیم، غفلت نکنیم از مهمترین چیزهایی که برای ما هر چه فکر کنیم بیش از آن ارزش دارد، این حالت گدایی در پیشگاه حضرت حق است و تضرع و درخواست از خداوند متعال. هر چه فکر کنیم این حالت فوق آن ارزش داره. گاهی این نکته به عرضتون رسیده است که خود حالت دعا به طور اکثر از اون چه که انسان در دعاهایش از خدا میخواهد اون حالت مهمتره. یعنی مثلا انسان از خدا میخواهد که خدایا سالم باشم، خیلی خوبه. از خدا میخواهد خدایا از نظر مالی به کسی نیاز نداشته باشم، خیلی خوبه. از خدا میخواهد حاجتهای مختلف را، ولی جز خود مسئله هدایت بقیه چیزها اون چه که انسان در دعاهاش از خدا میخواد، اون حال دعا از اون خواستش مهمتره. چون اون حال دعا اگر باشه، اون مخ عبادته و حقیقت بندگیست. حال دعا که باشد، اون حالت اساس همه چیز است، فوق همه چیز است، چون مخ عبادت است. لذاست اون چه انسان در دعاهایش از خداوند متعال میخواهد، به طور اکثر خود اون حال دعا که از خدا چیز میخواهد، اون مهمتر است تا اون چیزی که از خدا داره میخواهد. به طور اکثر اینه. تنها استثنایی که الان به ذهنم میزنه که عرض کنم، مسئله خود هدایته. والا بقیه چیزها، هر چه آدم میخواد از خدا، به نسبت خود حالت دعا ارزشش کم داره. اینه که از دعا غفلت نکنیم. خدا هم که کریم است و غنی است و سخی است، اون وقت درخواست داشته باشیم. اون جاهایی هم که اجابت نمی شود، اونا مساله خودش داره که دیگه بحث های خاص مربوط به دعاست. تذکر بعدی اینه که اینجا دارد که خدایا شنیدیم منادی را. و حالا که انسان این منادی را شنیدیم که ندا میکرد برای ایمان، مدام منادی را نشنیدیم، که ندای منادی را شنیدیم، نه منادی را. منادی را دیدیم که مقصود از این منادی وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی جل فرد ولعن آدم اجمعین. منادی را نشنیدیم که پیغمبر اکرم باشد، دیدیم ندایش را شنیدیم. ولی این تعبیر از نظر تعبیرهای ادبی قوت بیشتری را در ارتباط با اون ندا می رساند، که خودش یک صحبت خاص خودش را رد می شم. ولی توجه دارید که سمعنا منادیان، ما شنیدیم منادی را. اگر منادی مقصود پیغمبر اکرم باشد که اکثر همچنین گفتن، حالا قرآن هم گفته میشه و در این حال منادی رو نشنیدیم، ندا را شنیده ایم. ولی وقتی گفته میشه که منادی را شنیدیم، این ابلغ است در جهت این که ما به ندا توجه کردیم. چی بود ندای این منادی؟ ینادی لل ایمان، ندا داده است که ایمان بیاورید، که ان آمنوا بربکم، ایمان بیاورید. ما هم ایمان آوردیم، یعنی لج نکردیم. یعنی این حقیقتی که کاملا روشن است، با این تذکر متنبه شدیم، پذیرفتیم، لجاجت نشون ندادیم، ایمان آوردیم. فآمنا. چه این که بسیاری از افراد در مقابل چنین برنامه‌های لجاجت دارند. همین که انسان لجاجت نکرده است، این خود نعمتی است بزرگ. که یا من دلنی علی ذاته و زلل قلبی به تصدیقه اسألو کل امن و ایمان. یک وقتی یک کسی به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد که علمنی دعا ان و اوجز، دعایی به من تعلیم بدید کوتاه هم باشه، دعای طولانی نباشه، ضمناً جامع هم باشه. منظورش این بود. حضرت این دعا رو یادش دادن، فرمودن اینجور بگو که یا من دلنی علی ذاته، ای خدایی که مرا بر ذات خودش راهنمایی کرده، به وسیله آثار، به وسیله توجه فطری به جهات مختلف مرا به خودت راهنمایی کردی، و زلل قلبی به تصدیقه، این لطف را هم به من کردی که من قلبم رام شد در مقابل این راهنمایی، لج نکردم، و زلل قلبی به تصدیقه. اون وقت حضرت فرمودن دعای جامعه میخوای اینه که اسألک الامن والایمان، از تو درخواست دارم امن را و ایمان را. امن همه مسائل مربوط به جهات مادی و دنیوی و جسمی، ایمان هم همه مسائل مربوط به جهات معنوی، یعنی دنیا و آخرت و همه چیز تو این دوتا کلمه هست. اسألک الامن والایمان دعای بسیار مختصری است و بسیار جامع. یا من دلنی علی ذاته و زلل قلبی به تصدیقه، اسألک الامن والایمان. فآمنا، ایمان آوردیم. حالا که خدا ما لجاجت نکردیم، ایمان آوردیم، به این منادی لبیک گفتیم، حالا این منادی قرآن کریم که به لسان پیامبر اکرم، شخص پیامبر گرامی، یا تعمیم بدیم این به عنوان یک استحسان، ندای فطرت و عقلمون را اجابت کردیم، عقل و فطرتمون ما را به سوی تو دعوت می کند، ما هم لبیک گفتیم، ما اون چرا که پیامبرت، اون چرا که قرآن، اون چرا که فطرت، اون چرا که عقل به آن دعوت می کرد که ایمان به تو باشد، ما هم پذیرفتیم. فآمنا. حالا که این چنین است، گذشته از نادرستی های ما را ببخش. فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، و گناه های ما را هم بپوشان. بعضی از مفسرین نظرشون اینه که ذنوب گناه های کبیره است، سیئه گناه های صغیره است. مقصود از ذنوبنا کبائر از گناه هاست، معصیت های بزرگ. مقصود از سیئات صغائر از معاصی است. کبیره و صغیره و همه اینها بخشیده بشه. فاغفر لنا ذنوبنا، شاید تناسب غفران و تناسب تکفیر به معنای پوشوندن از این فاغفر و از این کفر، بعضی از مفسرین این استحسان به ذهنشون زده است و شایدم از جهات مختلف یه همچین تفاوتی رو گذاشتن، و در مجموع اینه که مشمول رحمت تو قرار بگیریم، گناهانمون بخشیده بشه. که اینم توجه داریم که از مهمترین مسائل همین مسئله است. انسان هر چه باشه، اما اگه گناهاش بخشیده نشه گرفتاره. هر تیتری داشته باشه، هر عنوانی داشته باشه، به هر صورت که زندگی کند، اگر با معصیتی که زندگی گذشته باشه با همون معصیت با عالم بعد برود، خیلی دشواره کن. اما اگر چنانچه مورد بخشش قرار بگیرد، اون وقت است که هیچ عنوانی هم که نداشته باشه کمال ارزش برای اوست. آری، فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا، و گناه همچنون که همه میدانیم بسیار خطرناک گناه هست که آینده مهم انسان رو به خطر می افکنند. گناه است که انسان رو بیچاره می کند. همه حرف های انبیا اولیا برای این بوده که انسان از گناه فاصله بگیره و خیلی بجاست که رو این نکته انسان دقیق بشه، هر آنی ببیند بالاخره در حال گناه هست یا خیر. خیلی از اوقات میشه همین کسانی هم که معمولا یه اعتقاداتی، یک اعمالی، یک تقیداتی به جهات صحیح هست، رو قفلتمون گرفتار میشیم به معصیت هایی. حتی گاهی خوبها رو هم به فرموده مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه کتابی در غیبت دارن. این جمله رو یادم میاد از خیلی وقت تو مقدمه کتابشون دیدم که میفرمان که بسیاری از افراد گرفتار غیبت هستند، حتی تا اونجا که میشود گفت خیلی از کسانی که خیلی از وظایفشون انجام میدن بازم نقل مجلسشون غیبت میشه، حرف دیگرانو میزنن بی پروا. خیلی مهمه آدم یک تأملی بکنه، یه حرفی که من در ارتباط با دیگری دارم میزنم اگر کسی نسبت به من بگوید، این از اون موارد که خدا فرموده عیب نداره، عیب نداره، یه بدعت گذاریست، من دارم بدعتشو میگم، عیب نداره باش. و موارد دهگانه حدودا ده یازده مورد که استثناست، باشه، خدا راضیست که من غیبت بکنم. اما اگر نه، حساب کنه انسان، اگر خود من جو باشم چطور ناراحت میشم؟ اگر کسی همین برنامه رو نسبت به من داشته باشه چقدر ناراحت میشم و خوشم نمیاد. منم نسبت به دیگری رعایت کنم. و خلاصه در هر آنی خیلی بجاست که به نفع خودش انسان همت داشته باشم که نگاهش، گفتارش، رفتارش، همه حرکات و سکناتش تحت پوشش رضایت پروردگار انجام بشه. حساب کرد، فهمید خدا راضی صرفی نیست. اینه که از گناه فاصله گرفتن که حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید که دیگران فرمودن که گناه نکنید، من میگم فکر گناه هم نکنید، که مثل گناه مثل آتش است، میسوزاند همه چیز را نابود میکند، و مثل فکر گناه مثل دود است که تاریک میکند، تیره و تار می سازد، از گناه و فکر گناه و همه چیز بدون. این صحبتی که من الان دارم میکنم، این صحبتم تملقه یا نه؟ اگر دیدم تملقه نکنم. این صحبتم که دارم میگویم، این صحبتم صحبتی است که درش فتنه است، این تهمت است، این غیبت است، این سخنچینی است، این لهو است، این لعب و همچنین و همه شوم. در هر حال و توفنا مع الابرار، درخواست دیگر اینه، از دعاهایی که اینجا مطرح اینه، و توفنا مع الابرار، پروردگارا مرا با ابرار متوفی بدار. توفی گرفتن شیء از به نوع کامل. خیلی از اوقات هم توفی که گفته میشه مقصود همون گرفتن روح هست و گرفتن جان هست و مردن. یعنی پروردگارا من به گونه باشم که حشر و نشرم با ابرار باشه. و خلاصه این دعا اینه که انسان این چنین باشه، از خدا درخواست میکند که من با ابرار باشم. این چقدر خوبه که انسان رفاقتش با ابرار باشه. وقتی میمیرد در جمله ابرار باشه، خوبها، افراد نیکوکار، بسیار بسیار دعای مهمی است. این توقع رو از خدا داشتن هم بعد کار میخواد، چون بالاخره قرار نیست که با صرف دعا هم همه چیز داده بشه، که کار میخواد. بخواد انسان با سلمان و ابوذر و مقداد و مالک اشتر و عمار و امثال این بزرگواران باشد، بخواد انسان با خوبها در عالم برزخ و عوالم بعد محشور باشد، با ابرار هشت و نشت داشته باشد، این بایستی که خب همت کنه، همت کند که در مسیر اونها و در حرکت باشه در جهت اونها. و توفنا مع الابرار. ربنا دعای دیگه، و آتنا ما و اتنا علی رسولک، خدایا اون چه که به وسیله پیامبرها به ما وعده دادی، بر پیامبرها علی رسولک وعده دادی، به بیان اونها، به اون مطالبی که ارائه دادن، به وعده هایی که اونها دادن، به اون چه از ناحیه اونها وعده داده شده، که وعده دادی که اهل ایمان را مورد لطف قرار بدهی، اونها را عنایت کن، جوری نشه که روز قیامت ما به خزی و بدبختی گرفتار بشیم. ولا تخزنا یوم القیامه، این دعا در حقیقت معناش میشه که یعنی جوری ما خودمون عمل نکنیم که اون وعده ها به ما نرسه، چون خدا که وعدش رو تخلف نمی کنه، که انک لا تخلف المیعاد، تو که خلف وعده نمی کنی. این که دعا می کنیم که ولا تخزنا یوم القیامه، روز قیامت بیچاره نشویم، یعنی حالا که ما ایمان آوردیم، حالا که گفتیم آمنا و در جهت انبیاء تو قرار گرفتیم، نکند بی توفیق بشیم، عقب گرد کنیم، به گونه کار کنیم که روز قیامت وعده انبیاء نسبت به ما عملی نشود، چون خودمون خرابش کردیم. زیلا اگر ما خراب نکنیم که خداوند متعال که خلف وعده نداره که. ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. اون وقت خداوند متعال هم مستجاب فرموده است این دعاهاره، یعنی اون کسی که به راستی این چنین از خدا بخواد، حالش این باشه، درخواستش جدی این باشه که خدا گناهانمو ببخش، کبائر، صغائر و خدایا عنایت کن، به من لطف کن، وعدهات نسبت به من عملی بشه، اینوی که گفتیم خدا هم مستجاب میکند براشون. فاستجاب لهم ربهم. فاستجاب هم یک نکته کوتاه ادبی بعضی از مفسرین دارن، گفتنش بی‌تناسب نیست، تا اینکه این جمله آخر رو با یک حدیثی که در ضمنش عرض کنم و عرضمون رو جمع کنم که زیاد اطالهی در سخن نباشه انشاءالله. فعجابه نفرموده، فعجابه لهم ربهم. اینا اینجور دعا کردن، خدا هم جوابشون داد، فعجابه لهم ربهم، فستجابه. و در ارتباط با این ماده و امثال این ماده جای دیگه هم ببینیم، مثلا استجابت و دعا تحت قبته، اینجا به ذهن میزنه چرا اجابت نیست، چرا استجابه، اجابت و دعاست، اجابت دعا، چرا استجابه است؟ خواستن این فرق بگذارن، اجابت جواب دادن است، اما از رد یا قبول. یعنی یک کسی چیزی گفت، یک کسی هم جوابش داد، حالا جوابش که داد چه خواسته او را پذیرفت و چه خواسته او را نپذیرفت، این میشه اجابت. یعنی اجابه نی اعم از رد دست و پذیرش، ولی استجابه استعمالش در مورد پذیرشه، یعنی وقتی چنین دعا کرد، دعا همچی پذیرفته شد، طلبش خواستش پذیرفته شد. فاستجاب لهم ربهم. اون وقت بعد هم اعلام این میشه که بله، انی من که خدا هستم، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. این سنت ماست که عمل هیچ عمل کننده ای را ما ضایع نمی کنیم، پاداش مناسب و پاداش بهتر از اون چه که انجام داده است به او میدهیم. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. این یک سنت حضرت حق است که هیچ عملی را از اعمال خیر ضایع نمی کنه، اعمال نادرست را به خاطر توبه کردن محو می کنه، اعمال نادرست را به خاطر توبه کردن از بین می بره، اعمال نادرست را به خاطر توبه کردن تبدیل می کنه به حسنه حتی، ولی اعمال خیر را، کارهای نیک را هرگز خداوند متعال ضایع نمی کنه. ذره ای از کارهای خیر انسان اینچنین نیست که ضایع بشه، همش به بهترین صورتی به خود انسان برمیگرده. حالا اون حدیثی که در ارتباط با این که عمل عامل را خداوند ضایع نمی کند، در تفسیر کنز و دقائق نسبت به این جمله شریفه قرآن یه حدیثی رو اشاره کردن. این حدیث من که ایشان یه قسمتشو آوردن و از حضرت رضا علیه السلام هست، از مسند الامام رضا علیه السلام همش هست، بازم من همشو نمی خونم، که تو این حدیث آمده که بالاخره عمل عاملی که ضایع نمی شود و خداوند بهترین پاداش را در مقابل او می دهد، اگر همه ارکان معمول به اون عمل، تمام ارکان مربوط به اون عمل همش جور باشه، ولی رکن پذیرش ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام نباشد، و در این جهت عامل مقصر باشد به پشیزی ارزش ندارد و پوچ هیچ، بلکه براش وزر و بالم هست، وزر و بالم هست. اون محور اصلی و اساسی که وسیله قبولی عمل است، مسئله اعتقاد به خلافت و امامت و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. اینجور نیست که مسئله ولایت یه فرعی است از فروع، بعدم از فروع اجتهادی است، یک کسی چنین اجتهاد کرده، یک کسی چنون اجتهاد کرده، خیر، یا عقیدتی است بسیار مهم، بسیار مهم. البته این هست که در ارتباط با دشمنهای مشترکی که همه مسلمانها دارند، بایستی وحدت باشه که هیچ حرف نیست. وحدت در امور سیاسی است، وحدت در امور اجتماعی است که خیلی هم مشخص، هیچ حرفی درش نیست. اما این نیست معناش که یعنی این حقیقت کم رنگ بشه، این حقیقت مورد توجه نباشه، خیر، این حقیقتی است که بسیار مهمه، بسیار بسیار مهم. حقیقتی است که جای خودش محفوظ است، بله، البته این چنین است که باید حتما و حتما حفاظت بشود بر مسائل اجتماعی، جهات اجتماعی و اونچه که موجبات فتنه است در کار نباشه، اینو از مسائلی است که هیچ حرفی درش نیست. اما از اون طرف توجه بشه که این مسئله هم در ارتباط با این که حق چیست، باطل نیست، چیست، در وضعیت بسیار بسیار مهم نیست، مسئله که مشخصه. حالا این حدیث شریف را دقت بفرمایید، پس مسئله اینجور نیست که حالا یک کسی اینجور فهمیده، یک کسی اونجور فهمیده، حرفی نیست. گاهی تعبیر بشه به این که یه فرعی از فروع، مثل فروعی که درش اجتهاد میشه، این هم حالا درش اجتهاد شده و به نتیجه کسی اجتهادش چنینی که اجتهاد، خیر، یه مسئله ایست که تاولی تلم توحید و نبوت است، و پس از توحید و نبوت که اله ها هنر توحید، بلکه نسبت به غیر از توحید و نبوت تا اونجاست که و ما نوبدی به شیئن کما نوبدی به ولایه. حالا این حدیث شریف را دقت بفرمایید که از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام از معصومین علیهم السلام است تا اینکه از پیامبر گرامیمون که حدیث اینه. حالا کم سریع‌تر حدیث میخونم که شاید همش بتونیم بخونیم. حدیث در این کتاب شریف مسند الامام الرضا علیه السلام جلد 1 صفحه 113 حدیث به این صورت هست از حضرت رضا علیه السلام، از پدر بزرگوارشون، از پدر بزرگوارشون، از پدر بزرگوارشون تا امیرالمؤمنین، از پیامبر گرامی، از جبرئیل، از میکائیل، از اسرافیل، از خداوند متعال عن الله جل جلاله انه قال. پس حدیث این چنین است، مسند تا نقل میشه از خداوند متعال. انا الله لا اله الا انا، من خدا هستم که خوب معلوم. خلقت الخلق بقدرتی، خلق را آفریدم به قدرتم. فاخترت منهم من شئت من انبیائی، از بین اینها انتخاب کردم پیامبران را. واخترت من جمیعهم، از بین تمامی انبیا انتخاب کردم. واخترت من جمیعهم محمدا صلی الله علیه و آله و سلم. وجل فرد ولا نادهم حبیبا و خلیلا و صفیا، انتخاب کردم ایشان را که این سمت ها را هم دارن، حبیب منن، خلیل منن، صفیا منن. فبعثته رسولا الی خلقی، ایشان رو مبعوث کردم به سوی خلائق. واستفیت له علیا، و انتخاب کردم برای او به عنوان خلیفه او که بعد هم میاد، واستفیت له علیا فجعلته له اخا و وصیا و وزیرا و مؤدیا عنهم بعده. این علی ابن ابی طالب علیه السلام را من خدا انتخاب کردم، قرارش دادم برادر این پیامبر. دیگه هم میدونید پیغمبر اکرم بین اصحاب وقتی برادری برقرار کردن همه کار انجام شد، این و اون برادر برادر، و اون وقت حضرت امیر تنها موندن. حضرت امیر گفتن یا رسول الله، خب من چی شد تکلیفم؟ فرمودن که دوست نداری که من خودم برادر تو باشم؟ منم که برادر توام. اون وقت بین خودشون اخوت را تقویجن. فجعلت له اخن و وسیگن، و قرار دادم علی ابن ابی طالب و وسی برای او، و وزیر و کمک برای او. وقتی من مدینه بودم، یک کتابخانه ایست در مدینه تو خود مسجد النبی زیر سقف، دو تا کتابخانه است. من اینو بعد از 5-6 سال که توجه نداشتیم بعدا متوجه شدیم. اون وقت اونجا رفتم، اونجا تو همون خود مسجد وجود مقدس حضرت پیغمبر اکرم اونجا، بعد اونجا گفتم از یک طرفی کتاب ها رو یک تبرقی بکنم. اتفاقا هم اولش به این دوتا کتاب برخورد کردم، یکی کتابی که جریان به اصطلاح یوم الدار را و انذر عشیرت کل اقربین را نقل کرده بود، اون اول بعثت که پیغمبر اکرم وقتی که جریان انجام شد فرمودند که یا علی، تویی که وصی منی، خلیفه منی، وزیر منی، برادر من. کتابی هم کنارش بود، بعد به عنوانی که ما میخواییم خلاصه کنیم خلاصه کرده بودن. اون وقت حدیثی که آورده بودن وصی و خلیفهش که اساسگاره این حدثش کرده بودن، تا تنها این بود که پیغمبر اکرم فرمود انت اخی و وزیری، تو برادر من هستی و کمک من هستی. دیگه وسیگی خلیفتی این دیگه عصد شده بود، عصد شده بود. که این زمینه میشه که کم به کم خیلی چیز داره یه همچه وضعیتی. خیلی حدیث اونام که نقل کردن اینجوریست، و وسیگین و وزیرن و معدین انهو من بعدهی الی خلقی، و پس از پیامبر اون کس که میتواند ادامه بدهد راه پیامبر را اوست، و خلیفتی علی عبادی، و خلیفه من بر بندگان من، لیبین لهم کتابی، تا قرآن را او تبیین کند. این هم خودش مسئله مهمیست که حالا وارد بحثش نمیشم، ولی اشاره میکنم اینجور نیست که قرآن نیاز به غیر خودش نداشته باشه، خیر. و تفسیر قرآن به قرآن فقط تا اونجا که نیازی نداشته باشد به اطرت، با توجه به حفظ اهمیت اطرت، این مبنام نادرسته، صحیح نیست، بلکه با همند، با همند. یکی از شواهد مسئله اینه که این نیاز هست. لیبین لهم کتابی، اون کس که تبیین کننده قرآن است، تشریح کننده این کتاب است، امیر المؤمنین علی علیه السلام است که عجل فرم ولا نادم. بعد از قصب خلافت، اون وقتی که کار در جریان امیر المؤمنین علیه السلام قرار گرفت و حضرت در جریان خلافت، پس از قصب خلافت حضرت آمدن مسجد و رو منبر نشستند و در زیگ پیغمبر اکرم، یعنی امامه پیغمبر اکرم بر سرشون، رداء پیغمبر اکرم بر دوششون، در زیگ پیغمبر اکرم، اون وقت فرمودن که هر که هر چه میخواهد از من سوال کند، سوال کند که نزد من است علوم همه چیز، و نزد من است ظاهر قرآن، باطن قرآن، عام قرآن، خاص قرآن، محکم قرآن، متشابه قرآن، مجمل قرآن، مبین قرآن، چه آیه کی نازل شده، چرا نازل شده، شب نازل شده، روز نازل شده، همه اینها در سینه من است. سلونی قبل ان تفتدون
قرآن
نازل
دلوان.
ولن آدم و یسیر فیهم به حکمی، علی را قرار دادم خلیفه پیامبر خودم که حرکت می کند در میان امت به حکم من، و جعلته العلم الهادی من الزلاله، پرچم هدایتگری که از همه ضلالت ها به دور است و همگان را هدایت به حق می کند علی است. و جعلته العلم الهادی من الزلاله، و بابی الذی او تامن، و قرار دادم علی را دربی که از اون درب به سوی من می توانن افراد راه پیدا کنن، و بابی الذی اوتی امن، و بیتی الذی من دخله کان آمنا، و اون شخصیتی که هر کس در ارتباط با او قرار بگیرد در امن خواهد بود، یعنی از انحراف فکری، هر کس که از او بگیرد حقایق را در توحید، در معاد، در اخلاق، مسائل فردی، اجتماعی، همه چیز موفق خواهد بود. آمنن کان من دخله کان آمنن من ناری، و حسنی الذی من لجعله، و قرار دادم علی ابن ابی طالب را حصار محکمی که هر کس پناه به اون حصار بیاورد، حسنه من مکروه الدنیا والآخره پناه بو میدهد و وجهی الذی من توجه الیه لم اصرف وجهی آن. من علی رو چنون قرار دادم که هر که به علی توجه کند من رویم را از او بر نمی گردانم. محمد و عجل فرج ولا نعد آمده و وجهی الذی من توجه الی لم اصرف وجهی آن و حجتی فی السماوات و الارضین علی جمیع من فیهن. و علی را حجت قرار دادم در تمام آسمان ها و همه نقطه های هستی. و این چنین است، بیشتر برای این یک کلمه خوندم که اینا همش هم مهم بود معلوم. لا اقبلو عمل عامل منهم، این آیه که آخر آیه گفتیم که خدا می فرماد من ضایع نمی کنم عمل کسی را، عمل عاملی را ضایع نمی کنم. اون وقت شرط اصلیش اینه که لا اقبلو، من که خدا هستم قبول نمی کنم عمل عامل منهم، عمل کننده از خلق را قبول نمی کنم الا بالاقرار به ولایته مع نبوت احمد. محمد و عجل فرج ولن اعظام اجمل. عمل هیچ کس را قبول نمی کنم مگر اینکه معتقد به ولایت علی ابن ابی طالب باشه همراه با رسالت پیغمبر اکرم. بعد و هو یدی المبسوطه علی عبادی و هو النعمت التي انعمت بها علی من احببته من عبادی فمن احببته و تولیته عرفته ولایته و معرفته و من ابغضته من عبادی ابغضته لنصرافی ام معرفتی و ولایته. اینا حدودا مطالبی است که قبلا به صورت دیگه گفته شده تا اینکه اون وقت آخرش هم اینجور داره که بله اونی که اهل این ولایت باشه نتیجهش بهشت است، اونی هم که فاصله بگیرد نتیجهش دوزخ میشه. بنابراین اینجور شد که به اضافه همه چیزهایی که لازم است در ارتباط با اعمالمون که در نظر داشته باشیم بایستی همراه باشه با این مسئله، اینقدر مسئله مهمه. پس فرعی از فروع که حالا هم کسی یه جور اجتهاد روش کرده باشه نیست. مسئله که کسی اجتهادش تو این مطلب این شده که اجتهادشون شده نیست، یا حقیقت مهمی است که در این سطح اهمیت داره. البته اونایی که مستضعفن هیچ اشکالشون نیست، اینا بحثا با مقصره. حالا من یک نکته کوتاه هم عرض کنم و دیگه عرضمو جمع کنم. عفو می‌فرمایید، اینه که اگه کسی بگه چرا مطلب اینقدر مهمه، من 3-4 تا وجه برای اینکه این مطلب چرا اینقدر مهم است در ذهنم هست که خوب نمیشه حالا همشو گفت. یکیش اینه که چرا اینقدر مهم است مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. چرا؟ جهتش اینه که اگر از ولایت حضرت و ائمه معصومین خلق فاصله گرفتن، اصلا اسلام از توحید تا معادش تا بقیه چیز همش میشه چپه، یعنی اصلا نتیجه عکس. اگر یه کتابیست که این کتاب مشکلاتی داره، مسائل مختلفی داره، یه کسی وارد نیست، معلم نیست نسبت به این کتاب، غصب کند سمت معلم را و بخواد این کتاب را برای دیگران بیان کند، همه جاش بد میگه، اشتباه میکنه. اما اگر معلم کامل بود چی میشه؟ همش میشه درست. اگر چنون چه معصومین علیهم السلام در کار نباشند، اگر امیر مؤمنان بقیه معصومین سمت سرپرستی این مکتب را نداشته باشند، این مکتب از توحیدش تا همه مسائلش چپه میشه. با همین تعبیر دیگه پیدا نکردم از کنم، چپه میشه اصلا، همش عکس میشه، وارونه میشه، وارونه میشه. اون اگه کسی تو جریان باشه خوب میفهمه که چی میشه، وارونه وارونه میشه در سطحی عجیب. همه چیزش توحیدش تا اونجا میشه که خدا از آسمان کذا بیاد پایین و رو پله کذا بنشیند و بعد بیاد پاش دراز کند و بعد حرفای روز قیامت هم خدا به چشم سر دیده بشود و و همچنین بسیار بسیار عجیب. همه چیز نابود میشه. مثال ساده ترش که همه بیشتر متوجه بشیم اینه که یک مزرعه اگر باشه، این مزرعه بسیار بسیار زمینش مستعد عالی، مزرعه ایست در منطقه ایست باران به وقت میاد و آفتاب به وقت میتابد و همه چیزش به جاست، بهترین بعض هم در اختیار هست. حالا اگه یک کسی زراعت بلد نیست، این بیاد بگوید که من بهترین زارع هستم و این مزرعه رو در اختیار بگذاره، یه وقتی بذره رو میپاشه که وقت پاشیدنش نیست، یه وقتی آب میده که وقتی آب دادنش نیست، یه وقتی چنین میکنه که وقتش نیست، وقتش رو نمیفهمه که چی به چیست. نتیجهش این میشه که زمین و بذر و هرچه در این زمین باران آمده، هرچه خورشید تابیده، هرچه کار شده، همه اینا تلف شده، تلف شده، تلف شده. اما اگر کسی به عهده بگیرد که به حقیقت کشاورز واقعی است، از وجب به وجب این زمین چی استفاده میشه؟ اینه که مهمه. این یه واقعیت است دیگه که خاندان رسالت علیهم السلام اینن. اتفاقا این که من الان عرض کردم، این در بیان حضرت رضا علیه السلام هست. وقتی امامت رو معناش میکنن میفرمان اگر نباشد چنین شخصیت هایی از نهایی خدا، همه چیز به هم میریزه، یعنی همه چیز میشه هدر، نابود میشه. نه تنها رسالت به غرضش نمیرسه، عکس میشه. حالا اگر چنانچه الان هم در بسیاری از موارد عکس شده باشه، یعنی بشر نرسیده باشه به مسئله اون چنان که باید، تقصیر خود بشر شده. خدا کار رو درست کرده، خدا برنامه رو درست تنظیم کرده. بشری که به دنبال اون چه خدا تنظیم کردن نرفته است، سبب شده برای چنین گرفتاری. رضا اگر میرفت چنین بود. اینه که بسیار بسیار مهمه. یه وجه ساده بود که گفتم، ولی زاست که بسیار بسیار بایستی که شاکر باشیم به این که روشنیم در این جهت. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر و بهتر زمینه استفاده کردن از بیاناتشون را هرچه بهتر در همه سطوح به هممون کرامت بفرماید. از چیزی که عزیزان یه مقدار اگر همت بکنیم در این جهت موفق بشیم خیلی دوست سوده، اینه که این دعاهای ائمه علیهم السلام رو اینا رو بتونین یه مقدار خوب بفهمین. حالا اونی که عربی بلدن که خیلی خیلی زمینه خیر، کسی که عربی بلده در اختیارش، کسی که مسلط باشه بر قواعد عربی، استفاده کردن از متون احادیث و ادعیه، یک دنیا خیر و لطافت تو کاره. دیگران هم با ترجمه یه مقدار کار کردن، ولی که بالاخره یه جوری بشه که عربی رو آدم یه مقدار بفهمه و از این دعاهاشون استفاده کنه انسان. یک دنیا عظمت روح میده، آدم از ظلمت ها نجات میده، عوض میکنه، تکان میده. تذکرات مهم تو این دعاهاست، همین دعاهایی که از پیغمبر اکرم، از امیرالمؤمنین حضرت فاطمه، بقیه معصومین علیهم السلام رسیده. شما ببینید همین کلمه کوتاهی که حالا عرض میکنم، اگر چنانچه انسان بخونه یکم توجه بکنه، بعد با حال خودش تطبیق بده، بعد ببینه عجب چقدر جا داره که به خود بیاد تکان بخوره که الهی کلما کبر سنی کسرت معاصی فکمزا اتوب و کمزا اعود. پروردگار من چی شده که هرچه عمرم بیشتر میشه گناهم زیادتر میشه؟ الهی مالی چی شده مرا؟ چرا غفلتم گرفته که کلا ما کبر سنی کسرت معاصی؟ من بزرگ که میشم هی باید خوبتر بشم خوبتر بشم، ولی هی میبینم معصیت هم بیشتر میشه بیشتر میشه. کلا ما کبر سنی کسرت معاصی. فکمزا اتوب و کمزا اعود. خدایا هی توبه میکنم باز معصیت برمیگردم، هی توبه میکنم هی برمیگردم معصیت. فکمزا اتوب و کمزا اعود. اما آنلی ان استحیی من ربی. آیا وقت اون نشده که دیگه از خدای خودم خجالت بکشم، دیگه اینجور نباشم، دیگه خوب بشم، اینجور نباشه که این معصیت های مختلف هی تو زندگیم باشه، چشمم، گوشم، زبانم، کارم، کسبم، مجلسم، نشستم، برخواستم، در این حال ادامه بدم، گاهی هم استغفرالله توبه بکنم باز برگردم. دیگه خدا کی میشه که دستمو بگیرید من دیگه حیا کنم، من دیگه معصیت نکنم؟ آمین.